بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن كريم از وجود مبارک حضرت ابراهیم دعاهایی رو نقل میکنه که این دعاها بر سه بخش در حقیقت قرآن مجید به ما تعلیم میده که هرگاه حال دعا پیدا کردید دعاتونو در این سه بخش قرار بدید. یک بخش از دعا برای خودش بود، یک بخش از دعا برای نسلش بود، برای ذریه‌اش بود تا قیامت. دعا کرد به فرزندانش، فرزندانی که از نسل او به وجود میان تا روز قیامت. امام هشتم می‌فرماید هیچگاه از کم آمدن خزانه خدا نترسید، کم نمیاد. اگر سفره دعاتونو برای نسلتون تا پدید آمدن قیامت پهن بکنید، خدا داره که سر این سفره برای فرزندانتون بگذاره، کمم نمیاد. لا تنقصوا خزائنو. تعلیم میده که برای فرزندانتون دغدغه داشته باشید، آسوده خاطر نباشید، راحت نباشید، نسبت به اولادتون بی تفاوت نباشید، برای اونها دلسوزی کنید، گرچه نمیبینید اونها رو. شما نهایتاً ببینید بچه های خودتون و بچه های بچه هاتون باشه، یا حد اکثر نبیرتون. دیگه نسل چهارم پنجمتون رو که نمیبینید، اما یه پدری باشی که برای همه فرزندانتون از نسلتون تا قیامت دلهوره داشته باشه. دلهوره از اون که نکنه بیدین بار بیان، فاسد بار بیان، شرور بار بیان، بدکار بار بیان، براشون سرمایه های معنوی بخواه. ممکنه یه نفر بگه من زحمت بکشم در خونه خدا برم، عشق بریزم، گریه کنم، برای بچه هم دعا بکنم، مخصوصا بچه هایی که نمیبینم ایشون، مستجاب میشه؟ این زحمت من ثمر میده؟ روایات زیادی داریم بعد از آیات قرآن، چون ما در آیات قرآن میبینیم پدرانی رو خداوند متعال و مادرانی رو ذکر میکنه که با دل سوزی به بچه هاشون دعا میکرد. مثلا یکی از مادرانی رو که ذکر میکنه مادر حضرت مریم، یه زن پاکدامن، بزرگوار، فهمیده، آگاه، با بصیرت. این وقتی دعا میکنه در سوره آل عمران دعاش میگه که اعیذها و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدایا من مریم رو و هر چه از نسل مریم به وجود میاد، حالا بیشتر از یه بچه که از نسل مریم به وجود نیومد، ایشون هم خبر نداشت که دخترش فقط دارای یه فرزند میشه، فرزندش هم ازدواج نمیکنه، 33 سالگی هم خدا او رو میبره. این رو مادر مریم خبر نداشت، فکر میکرد حالا بعدن مریم تشکیل خانواده میده و بچه دار میشه و بچه هاش بزرگ میشن، زن میگیرن، شوهر میکنن، اونام بچه دار میشن. با دلسوزی قرآن نقل میکنه دعا میکرد که خدایا مریم و نسلش در پناه تو داده بشن از شر شیطان رانده شده. دعا برای دین اولاد، دعا برای عاقبت به خیری اولاد، دعا برای مسلمان به بار اومدن اولاد. این رو یادتون نره. فکرم نکنید که این زحمت شما که زمانی که حال دعا دارید دعا بکنید، بنالید، گریه کنید، اثری نخواهد داشت. بعد از قرآن که نقل میکنه پدرانی، مادرانی به فرزندانشون دعا میکردن، یعنی وظیفه شماست به بچه هاتون دعا بکنید و در این زمینه انبیا و اولیا رو اسوه خودتون قرار بدین. در اون روایات می‌فرمایند دعای چهار نفر حتما مستجاب میشه. خدا کاری هم به این نداره که حالا این چهار نفر در چه شرایطی هست، اما بنا گذاشته دعاشون رو مستجاب. یکی دعای پدر در حد فرزند، خود من ثمرات دعای پدر در حد فرزند رو دیدم، حالا مواردش رو بخوام براتون نقل بکنم وقت رو پر میکنه. اون مقداری که در تهران من شاهد بودم، پدرانی که به اولادانشون دعا کردن، همین دعاهایی که در ایران هم رسمه، برو تو خاکستر دست کنی طلا بیرون بیار، برو بچه عاقبتت به خیر، برو که نون دنبالت بدوه نه تو دنبال نون بدوی. دعای تلخم همینطور، ثمرات دعای تلخ رو هم دیدم، خیلی عجیب. یک کسی بود، الانم زنده است بیچاره، تا مدت‌هایی قبل خیلی مادرشو آزار می‌داد، نمی‌دونم بیمار آزار دادن به مادر بود، دیگه ظرفیت این مادر تموم شد. اون وقت البته من خیلی جوون بودم، چون 17 سالم، بالاخره مادره گفتش که خدایا دو دست آزار اینو از من قطع کن، 40 سال دو تا دست نداره، در یه تصادف فقط به دو دستش لطمه خورد. دکترام گفتن هیچ چاره اینی جز این که هر دو را بیخشونه قطع هم کرد، الان هم هست. البته اولادان باید یک کاری بکنن که پدر مادرها رو در مسیر دعای شیرین و مثبت قرار بده. من همیشه نزدیک محرم، یه دو روز مونده به محرم، دو روز مونده به ماه مبارک رمضان، میرم پیش پدر مادرم، به هر دو میگم، میگم محرم و سفر داره میاد، بار من برای تبلیغ دین سنگینه، این همه مرد و زن میان پا منبر، باید صحیح تغذیه بشن، خدای نکرده از زبان من چیزی در نیاد که مردم خیال بکنن دینه ولی منحرف بکنه مردمو. جلوی روی خودم هر دوتون دعا بکنید که من در مسیر توفیق خدا و کمک خدا قرار بگیرم. یادم نمیاد هیچ سالی محرم و سفر و ماه رمضان رو بد گذرانده باشه. گریه میکنم، دعا میکنم، اثر داره. یکی از زیباترین و نیرومندترین پشتوانه ها برای ما دعای پدر و مادر، قرار پروردگارم اینه مستجاب کنه دعاشون. حالا بدن، بی نمازن، روز خورن، عوضیان، متدینن، اینا رو دیگه خدا شرط نذاشته. دعا الوالده لولده، این قرار پروردگار. امیر المؤمنین وارد مسجد الحرام شدن با حضرت مجتبی. قبل از این که وارد طواف بشن یه جوان رو دیدن لمسه، دستا لمسه، بدن لمسه، پاها لمسه. به یه زحمتی تو مسجد الحرام داره خودشو میکشه، با یه زحمتی امیر المؤمنین و حضرت مجتبی اومدن بالا سرش. حضرت فرمودن این چه وضعیه؟ چیکار کردی؟ چی شده؟ آخه هیچی در این عالم بی علت نی، هیچی. یه علتی داشته که به این وضع در اومدی؟ گفتش به شما، فرمود من علی ابن ابی طالبم، اینم پسرمه. گریه کرد، آقا جون این بیماری من علت داره، علتش اینه من با بابام تلخی داشتم، یه روزم از دستش عصبانی شدم، یک جو کشیده زدم تو گوشش که برق از چشمش پرید. گو خدای اینو از کار بنداز، ما از کار افتادیم. فرمودم بابا تو ولش کردی؟ گفت نه، بعدن پشیمون شدم و یه روز بلند شدم رفتم پیشش، اووردمش مسجد الحرام، گفتم بابا یه دعا بکن ما از این مشکل در آیم. خیلی رو فرم نیومد، آخه دل سوخته رو از سوختگی در آوردن کار مشکلی. با این که خیلی هم به ما سفارش کردن گذشت کنید، اما گاهی خوب گذشت سخته، ولی در این حال برادران تا میتونید گذشت کنید از اونایی که شما رو رنجوندن، محبت کنید به اونایی که شما رو رنجوندن، زجر دیگران رو رضایت ندین. یه چنین گذشتی اگه شما داشته باشین، خدام قیامت از این که شما به رنج بیفتین گذشت میده. عرض کردم هیچی در این عالم بی اثر نی. نوشتن یه کسی اومد مسجد، امام مجتبی و حضرت حسین هر کدوم 3 سال و 4 سالشون بود، رو زانوی پیغمبر بودن، حضرت با مردم که حرف می‌زدن گاهی بر می‌گشتن هر دو رو می‌بوسیدن، دست به سرشون می‌کشیدن. این عربه گفتش که اینا اولادتن؟ فرمود نه، نوه‌هامن. گفت واقعا عجیبه، اینا اولادای بلا فصل نیستن و اینقدر بهشون محبت میکن؟ من تا حالا یه بار یه بچه خودمو نبوسیدم. حضرت فرمودن یه حقیقتی رو بهت بگم و اون اینه، ارحم ترحم. اگر از خدا توقع رحمت داری رحمت خرج، تا
تو که بچه تو نبوسیدی، قیامت توقع یه ذره مهربانی از خدا نداشته باش. لطف کن تا بهت لطف کنن، بپرداز تا بهت بپردازن، آبروداری کن تا وسط آبروداری کنن. آبروداری، آبروی مردم رو میریزی، خب آبرو تو میریزن. لازمم نیاله من یک کاری کرده باشم که اونو علم کنن آبروم بره. وقتی آبرو دیگران رو بیریزم، زبون مردم برای خودشون یه چیزی رو علم میکنه، آبروم رو میبر. آبروداری کن تا آبروداری کنن برای. یه وقتی تهرون یه کسی میگفت من تو حاشیه مفاتی خوندم که آشقب باسه گمی نوشته هر کی شب این دعا رو بخونه در چنین رخت خوابی بخوابه، این ذکر رو بگه، مرده ها رو خواب میبینه. و من یه کسی رو در نظر گرفتم و این کارا رو کردم و ندیدمش. فرد و شبم این کارا رو کردم ندیدمش. خیلی از آشخباس دلگیر شدم که مرد حسابی، اینا چیه نوشتی تو مفاتی؟ چرا عقیده مردمو به دعا خراب کردی؟ شب مرحوم محدث قومی رو خواب دیدم، گفت من بی خودی ننوشتم، تو هم بی خودی از من دلگیر شدی. بهش گفتم اگه بی خودی ننوشتی چرا اثر نداد؟ گفت یه مسئله کلی برات بگم، من کاری به اون مردهی که در نظر گرفتی خوابشو ببینی ندارم، بعضی از مرده ها اون طرف وضع خوبی ندارن، اگر به خواب بیان مثلا میبینی قیافش سیاه شده، بیریخ شده، شاخ در آورده، سم در آورده، خدا نمیخواد آب روی بنده شو ببره. خدا میخواد ای بگین خدا رحمتش، خدا بیامرزه. خیلی هم که به قول زین العابدین ملت به خدا فشار بیارن که فلانی رو بیامرز، میامرزتش. یک کسی مرده بود اومدن خدمت حضرت داوود، گفتن بیا نماز بخون. گفت من نماز نمیخونم، حالا وقت ندارم، نمیتونم بیام، خودتون بریم بخونین، دفنش کنین. علتش هم این بود که پروردگار بهش فرمود اگر اومدن از درخواست نماز کردن یه جوری ردشون کن. این روایت و مرحوم ابن فهد هلی در عدت و دایی از امام ششم نقل میکنه. مرده رو بردن و دفنش کردن و رفتن جلسه ختم گرفتن و به داوود خطاب رسید، پاشو برو سر قبرش بهش نماز ده. و خدای من نماز نخوندن، بهش فرمود چرا تشریف کنندگان نماز بهش خوندن، اما تو این جمعیت 40 نفر آدم به درد خور گفتن خدایا ببخشش من حیا کردم حرف اینا رو گوش نده، حالا که بخشیدمش پشت برو نماز. وقتی من آبروداری نکنم، آبروداری نمیشه در حقم. وقتی من ندم نپردازم، روز احتیاج نمی پردازم به من. وقتی به مردم محل نذارم، روزی که باید به محل بذارم محل نمی زارم. هیچی در دنیا بی جهت نیست. هیچ. امام باقر می فرماید سردردی که می گیرین، زمینی که می خورین، رگی که ازتون پاره میشه، ولو موی رگ، دو قطره خون میزنه بیرون، بی علت نی. علت بسیاری از چیزایی که سرتون میاد گناهانتون. بلا رو میخوان کم کنین، گناه رو کم بکن. کم بکن. گاغ و اووردمش بابامو تو مسجد الحرام، گفتم بابا وضع منو که میبینی، من یه دستشویی میخوام برم جد و آبادم در میاد، یه لقمه نون میخوام بخورم بلای عالم سرم میاد. اینم شد برنامه که میخوام یه دستشویی برم، باید یه محرم بیاد وایس لباسمو درارم، بعد دستشویی بیاد دوباره لباس. اصلا یه بلاهای گاهی سر آدم میاد که از کوها سنگین تر. و علی جان یه لطفی در حق من. فرمودم بابا زنده است؟ گفت بله آقا. کجاست بابا؟ گفت اونم بیچاره از کار افتاده، به قول ما کمردرد و پادرد و شل شدن پا. و به امام مجتبی فرمودن حسن جان آدرس خونه باباشو بگی، برو باباشو برده بیا. امام مجتبی رفتن بابا رو بغل کردن و گذاشتن رو مرکب و اووردنش مسجد الحرام. و امیر المومنین بهش سلام کرد، فرمود من شوهر فاطمه یا زهرام، پدر حسن و حسینم، میشه از این بچه گذشت کنی؟ و شما بگی و نمیشه گذشت کنم. علی جان شما واسطه بشی من از این بگذرم، بگم نه خدا دهنمو بشکنه. فرمود قلبن از این بچه بگذر و دعا کن سلامت بدنش بهش برگرده، منو این حسانم هم آمین. نگفت من دعا میکنم، پدر دعا، پدر دعا کرد. امام اول و دوم با عشق آمین گفتم، شیسره به سلامت از جا بلند شد، بابای اومد بیفته، گرفتنش تو دست حضرت مجتبی و امیر المؤمنین از دنیا رفت. و بعد امیر المؤمنین به قول ما ایرانی ها فرمود خیلی شانست گفت که پدر زنده بود، تونستیم بیاریمش، دعا بهت بکنه، اگه مرده بود که دیگه پرونده بسته بود. یک دعا، دعای پدر در حق اولاد. چند تا اولادامونو دعا بکنیم. ببینید دعاهای انبیا در حق بچه هاشون تا قیامته. این بخش دوم. بخش سوم دعای ابراهیم هم دعا به انسان هاست. این قدادم باید کریم باشه که وقتی میره پیش خدا بگه برای خودم بخوام، برای نسلمم تا قیامت بخوام، برای کل مردم دنیا بخوام. یه وقت تو یکی از این شهرهای جنوب خراسان اومدم رد بشم، فکر کنم داشتم میرفتم زاهدان. تو اون شهر که رسیدم حدود 10 صبح بود، احوال یه عالمی رو پرسیدم که دوستش داشتم. گفتم هستش؟ گفتن بله. گفتم میشه برم ببینمش؟ از یه کسی تو خیابون پرسیدم، گفت بله این آدرسش. رفتم، اتفاقا 7-8 نفرم پیشش بودن. تا منو دید خیلی خوشحال شد و گفت نهار میمونی؟ گفتم نه. اصرار کرد، گفتم نه ران دوره باید برم زاهدان، فقط اومدم شما رو زیارت کنم. گفتم مفتی هم پیش من نمیتونی بری؟ گفتم چیکار کنم؟ گفت این 7-8 الان اینجا هستن، منم هستم، یه روزه برای حضرت حسین بخون بعد برو. گفتم ای بینم. یادم نمیاد، به پدر مادر من خیلی ارادت داشته، حقم بود. پدر مادر من کاسب بود، اما همه چی بهش تموم بود. توی شهری غیر تهرانم زندگی میکرده پدر مادر من، که من 2 سال پیش تو اون شهر رفته بودم، قوم خیشای خیلی دوری داشتیم برای صله رحم. پیرمردایی داره اونجا 100, 105, 110، یه پیرمردی رو اونجا من دیدم که گفتش که من پدر تو رو دیده بود. اونا میگفتن پدر مادر شما تو این شهر یک کاسب مورد اعتمادی بود، تمام مردم بهش مطمئن بودن و کسبش هم جزئی بود، بخور و نمیر. حالا این قضیه که من میگم مال 70 سال پیش فکر میکنم. گفتن تو این شهر ما اولین بانگی که اومد بانگ ملی بود، اونم با 2 تا کارمند. گفت روزی که میخواستن این بانگ رو افتتاح بکنن یه 40-50 تا سرشناسای شهر رو دعوت کرده بودن. پدر مادر تو اومد پیش یکی از این سرشناسا، گفت من بانگ حالیم نمیشه، یعنی چی؟ شما بانگ رو برای من تعریف کن. گفت اون سرشناسه برای پدر مادرتون تعریف کرد بانگ اینه اینه اینه. گفت پدر مادر شما از اون روز که هنوز بانگ افتتاح نشده بود، اصلا 10 صبح میخواست افتتاح بشه، کاسبیشو جمع کرد. گفت خدایا پول مردم این شهر داره حلال و حرام قاطی میشه، از اون زمان تا آخر عمرش با پول نماز و روزه زندگی کرد و مرد. این آیت الله العظمای خونساری پدر مادرم برای من میگفت، پدر مادرم تا من طلبه شدم زنده بود، میگفت یک ماه از قم اومد تو این شهر و گفته بودم هیچ جا منو نبرین، من فقط میرم خونه فلانی، و گفت خونه ما، گفت تابستونم بود شمارم از تهرون رو برده بودن اینجا هواخوری، تو 3 سالت بود، من یه روز زور به احترام ایشون علمای شهر رو دعوت کرده بودم نهار بدم، تو یه مرتبه در اتاق رو با کردی پریدی تو این اتاق، من اومدم بغلت کردم ببرمت بیرون، گریه کردی. مرحوم آیت الله العظمای خونساری گفت آسد محمد باقر بچه رو به زمین، گفتم چش، گفت گذاشتمت زمین، تو این همه آخوندا تو سن 3 سالگی صاف دویدی رفتی تو بغل آیت الله العظمای خونساری، اونم بغلت گرفت و نشوندت رو دامنشو، بهت گفتش که میخوای چی کاره بشی، گفتی مثل تو، اونم دستشو گذاشت رو سرت، گفت خدایا اینو یه آخوند به درد خور برای دین قرار بده. دعا خیلی کار میکنه. خب این 3 بخش دعای ابراهیم در سوره بقره است. من فقط یه جمله آیه رو از اولش میخونم، شما خودتون دیگه از آیات 120 به بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، از اینجا شروع میشه تا انک انت العزیز الحکیم، تمام دعاها تو 4 آیه است، در 3 بخش دعای به خود، دعای به اولاد تا قیامت، دعای به مردم. حرفم تمام. شب جمعه است، 2-3 روز دیگه مونده به شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ای جلوه فدا چشمه فیض بی نهایت پیوند نبوت و ولایت حدود بعد از ظهر وقتی صدای گریه همه از میان خانه بلند شد مردم فهمیدن دختر پیغمبر از دنیا رفته جمعیت زیادی جمع شدن امیر المؤمنین به مردم پیغام دادن الان بنای انجام مراسم ندارن همه برگشتن چرا که وصیت کرده بود علی جان بدن منو شب غسل بده بدن منو شب کفن کن بدن منو شب دفن کن رازی نیزم اونایی که دل ما رو سوزوندن در مراسم من شرکت کنن به خدا قسم علی و زهرا در اوج مظلومیت و غربت بودن چقدر رسول خدا در این 23 سال سفارششونو کرده بود و بعد مرگ به قول خود دختر پیغمبر هنوز آب کفن بابام خشک نشده بود که این همه بلا سر ما آوردن به بچه هاشم فرمود نمیگم گریه نکنین اما با صدا گریه نکنین نیمه شب که دیگه یقین بود همه مردم مدینه خوابن بدن رو از میان اتاق ببر تو حیات حسن جان آب بیار حسین جان بابا بیان به من کمک بدین مادرتونو غسل بدن خودش گفته بود علی جان منو از زیر پیراهنم غسل بدن حتما میخواست علی بازوی کبود شده شده پهلوی آزرده شده بینه بدن و غسل داد کفن کرد حسنم حسینم زینبم این آخرین باریه که مادرتونو بینه بچه ها اومدن دو تا دختر دو طرف بدن مادر صورت گذاشتن حسنش اومد رو صورت مادر صورت گذاشت حسینش اومد صورت کف پای مادر اینقدر منظر سوزنده بود که شنید عاطفی میگه علی جان بچه ها را از بدن مادرشون جدا کن تمام ملائکه عالم بی‌طاقت شدن